بسیار خرسند و سعادتمندیم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. رواق تماشا به شما تقدیم میشه، برنامه‌ای که از ساعت 22 آغاز شده و تا حوالی 00:12 شب ادامه خواهد داشت. در این برنامه با محوریت گردشگری جهان اسلام با افتخار میزبان دو عزیز عالی مقام هستیم، امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری و محمد بهمنی کارشناس مدیریت فرهنگی و کارشناس امور گردشگری مذهبی. نیمه دوم و یک ساعت دوم برنامه رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. این رو از الان میگم که عزیزان یه حضور ذهنی داشته باشن، با توجه به اینکه به هر حال ما در آستانه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری کشورمون هستیم و امیدواریم که هرچه سریعتر شاهد دوران بعد از کرونا و بازگشت شرایط عادی به کشورمون باشیم. نیمه پایانی یا بهتر بگم نیم ساعت دوم برنامه رو ما بر انتظاراتی که بعد از دوران کرونا در حوزه گردشگری مذهبی برنامه ریزی و البته مطالب و انتظاری که از دولت آینده در حوزه گردشگری با نگاهی متمرکزتر بر حوزه گردشگری مذهبی خواهیم داشت پی خواهیم گرفت. در نیم ساعت ابتدایی هم تلاش میکنیم که بحثمون رو به یک سرانجام و جایگاهی برسونیم. برای همین در این نیمه نخست یا 30 دقیقه پیش رو من کمتر طرح پرسش خواهم داشت و اگر که دوستان نکاتی ممکن است که مخفول واقع مونده باشه در عرایض من رو حتما بهش اشاره بفرمان که براشون مهم هستش و خب یه 10 دقیقه پایانی هم ما برای جمع‌بندی خواهیم داشت. این بار با اجازه جناب آقای بهمنی بحث رو با آقای رفیع شاد آغاز می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خوشحالم بزرگوارین بایزه. عرضم به حضورتون که خب نکات مختلفی ارائه شد در خصوص گردشگری مذهبی و ویژگی‌های گردشگری مذهبی، ولی خب من میخوام یه مقدار بحث رو در خصوص گردشگرانی مطرح کنم که ویژگی‌های مذهبی ایران و قابلیت‌های فرهنگی که ما داریم براشون اون انگیزش سفر رو ایجاد بکنه. بله. و ببینیم که این طبقه بندی ها و این ویژگی ها و شاخص هایی که ما در حوزه گردشگری مذهبی که به نوعی زیرشاخه گردشگری فرهنگی هم هستش چه مواردی میتونه باشه و ما تا چه حدی تونستیم در خصوص این مسائل تبلیغاتی رو داشته باشیم و جذب گردشگر داشته باشیم. خب بحثی که مطرح شد راجع به رویدادها بود در بله. حوزه گردشگری در قسمتی از عرایض حقیر که فهمت. خب نگاه کنید، ما مناسبت هایی رو که در کشور داریم به عنوان مناسبت مذهبی و فرهنگی هستش، جمع آوری این مناسبت ها، حالا جمع آوری منظورم گردآوری هستش که بله. میتونیم از این مناسبت ها داشته باشیم و این که تا چه اندازه تونستیم در جذب گردشگر برای بازدید و به نوعی مشاهده این رویدادها موفق بودیم، تا چه اندازه تونستیم ما کاری رو انجام بدیم و یه موضوعی که خیلی فکر میکنم باید بهش توجه بشین که چه کاری برای جذب گردشگران انجام دادیم. خب در نظر بگیرید مناسبت‌ها و ویژگی‌های رویدادهای مختلف مذهبی رو در ایران. شما در ایام ماه مبارک رمضان سفره‌های افطاری که پهن میشه، عقاید و رسوم عرضم به حضورتون که جای جای ایران زمین، یعنی قومیت‌ها، عرضم به حضورتون که شهرها، روستاها، هر کدوم از اینها یک ویژگی‌هایی رو داره که قابلیت جذب گردشگر رو داره. و شما به عنوان مثال عرض میکنم مراسم گلریزانی که در زورخونه ها انجام میشه و در خمیره و در فعل اون رویداد یک میشه گفتش که عطری از اون ویژگی های مذهبی افراد هستش تحقیقا. که تمامی این رویداد داره در یک زمان خاصی انجام میشه. این زمانه زمانیه که در اوج اون عقاید مذهبی برای مردم ما هست، در اوج زمانی هستش که دلها تطهیر داده میشه، دلها روان میشه به سوی معبود و به جهت اون آرامش روحی که از فر اون ویژگی های مذهبی سرچشمه گرفته برای مردم جاری و ساری میشه. خب تا بریم تا مراسم تشت‌گذاری در جای جای کشور که حالا در ماه مبارک ماه محرم برگزار میشه، دسته های عزاداری با شیوه های عزاداری که داره برگزار میشه و حتی میبینیم که ما در مناسبت هایی رو که داریم، مثال عرض میکنم در هنگام تحویل سال نو،
بله،
که یک جشن بزرگ ملی هستش برای ما، یک زمان مقدس هست، باز این هم میاد ترکیب میشه با یک ویژگی های مذهبی، با یه سری از رسوم مذهبی و عقایدی که باز این هم میتونه به عنوان یک ویژگی باشه. واقعیت قضیه اینه که ما توی گردشگری و بازاریابی گردشگری یک مشکل عمده‌ای رو داریم. آقای خرمی، من فکر می‌کنم که همیشه یک سری مقاصد تکراری رو داشتیم، این هم در گردشگری داخلی ما صدق می‌کنه و هم در حوزه بین‌الملل در گردشگری ورودی ما داره.
درست.
مثال عرض می‌کنم، یه مثلث طلایی داریم، اصفهان، شیراز، یزد، با حفظ احترام به هموطنان عزیز ساکن در این استان‌ها و بر این باور و اصل که این ویژگی هایی که اماکن تاریخی و مذهبی این شهرهایی که عرض کردم و استانهایی که عرض کردم بی نظیر هستن، ولی مشابه این مقاصد رو ما در استانها و جای جای کشورمون داریم که مخفول مونده.
درسته.
این توجهی بهش نشده. من عرضم اینه که اون قسمتی که باید ما به عنوان فعال حوزه گردشگری، به عنوان فردی که مسئولیت داریم در این حوزه و مسئول به قولی میشه گفتش که اجتماعی هستیم، هر فردی به جهت اون تعلق خاطری که به ایران داریم،
کاملا،
به فرهنگ کشورمون داریم، باید یه مقدار تو این زمینه همیاری داشته باشیم و مقاصد و بسته های سفر جدید رو ارائه بدیم به گردشگران که روی کرده گردشگری مذهبی و گردشگری فرهنگی هم میتونه در اون مستتر باشه.
بله.
و با این شاخص ها و ویژگی ها بتونیم به یک نقطه هدف آرمانی برسیم. حالا شاید با اون آرمانی فاصله داشته باشیم، ولی به ترتیب میتونیم که به تدریج میتونیم که انشالله یک جایگاه خوبی رو در این حوزه داشته باشیم. و یک بحثی هم که میتونه مطرح باشه، الگو برداری باشه. حالا باید ببینیم کشورهایی که در این حوزه فعال هستن، حالا به مناسبت‌های خاص مذهبی، به عنوان مثال مناسبتی که میتونیم ازش به عنوان باز یک مثالی یاد کنیم، مراسم پرفیض حج هستش که هر سال برگزار میشه. حالا در این که قصوری رو کشور عربستان داشته هیچ شکی نیست، ولی ترتیب اجرا، شکل گیری، زیر ساخت هایی که در این کشور مهیا شده رو میتونیم ازش باز یه مقدار ما هم الگو برداری داشته باشیم، چون نوع خدمتی که داره ارائه میشه، عزیزانی که مشرف شدن قطعا اطلاع دارن از لحاظ کیفیت خدمات. درسته که سازمان حج و زیارت زحمت میکشه و میشه که مدیریت خیلی از امور در دست سازمان حج و زیارت هست برای زوار ایرانی، ولی در کل یه تأسیساتی اونجا وجود داره که به عنوان تأسیسات و ابنیه گردشگری میتونیم ازش اسم ببریم و خیلی با هم هماهنگ هستن، از لحاظ حمل و نقل بسیار هماهنگ هستن، از لحاظ خدمات امدادی و پزشکی بسیار هماهنگ هستن. تجمیع این موارد اومده یک بسته سفری شده که یک آرامشی رو برای زائر ایجاد میکنه که در اون دوران سفر به چیزی جز زیارت و اون مقصدی که داره سفر میکنه یا اون مقصود نهایی خودش که تو تفکرات خودش هستش به اون بیشتر فکر نمیکنه. و جالب خدمتتون عرض کنم که نوع خدمتی هم که در بسته های گردشگری زیارتی داره ارائه میشه با بسته های سفرهای سیاحتی کاملا متفاوته. مثال عرض میکنم در خدمتی که در هتل های مقاصد گردشگری زیارتی داره خدمتی ارائه میشه، مثلا سرویس پذیرایی داره به صورت صبحانه و نهار و شام ارائه میشه.
بله.
چرا؟ چون اون دغدغه وجود نداشته باشه. حالا این یکی از ابزارها بود من عرض کردم. چه کار میتونیم بکنیم که اون دغدغه ها به حداقل برسه و بتونیم امکاناتی رو مهیا کنیم، شرایطی رو مهیا کنیم که در گردشگری فرهنگی و گردشگری مذهبی انشالله بتونیم پیشرو باشیم و خدمات شایانی رو ارائه کنیم
انشالله. جناب بهمنی در خدمت شما هستم.
عرضم حضور شریفتون که من مجدد در نیمه دوم برنامه‌تون تبریک عرض می‌کنم میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها،
بزرگوارید همچنین.
خواهش می‌کنم و میلاد امام رضا علیه السلام، همینطور میلاد در واقع سال روز بزرگ داشت امامزاده صالح و
بله.
حضرت شاه چراغ علیه السلام رو که انشالله این روزها میمون و مبارک باشه برای همه مردم عزیز کشورمون. عرضم حضورتون که من بر حسب تجربه عرض میکنم بیشترین زائر خارجی ما از کشورهای معمولا عراق هست، پاکستان هست، از کشورهای اسلامی و در ادامه اون از کشورهای اروپایی معمولا.
بله.
استفاده از فضای مجازی و زیارت آنلاین که الان وجود داره عملا
کاملا،
این در قابلیت جذب گردشگر خارجی و همینطور داخلی بسیار مؤثره. این رو ما در گذشته نداشتیم. این چند سال اخیر در واقع زیارت آنلاین در خیلی از بقای متبرکه در واقع انجام گرفته که این تونسته تأثیرگذار باشه. نکته ای که خیلی مهم هست که حالا شنوندگان عزیز ما میتونن به اون دقت بکنن این که مکانهای مذهبی محل آرامش مردم هست.
تحقیقا.
یعنی مردمی که در واقع مشکلات روحی دارن، مشکلات حالا عدیده که امروز همه ما داریم،
بله، بله.
گرانی، حالا مشکلات مسکن فلان، همه این مردم در واقع با این در واقع مشکلات ما زیاد میبینیم وقتی تشریف میارن در بقاع متبرکه به یک آرامشی میرسن.
درست.
یعنی یکی درست. از در واقع تعاریف بسیار خوب و مناسب مکانهای مذهبی ایجاد آرامش در مردم هستش.
کاملا.
این رو مردم عزیز ما هم لمس کردن و هم خوب میدونن و چقدر خوبه که همونطور که عرض کردم ما بتونیم حد اکثر استفاده رو از این فضاها داشته باشیم. برنامه عمرانی عرض کردم داره شکل میگیره در بخشی از حالا بقا، خدمات پزشکی داره ارائه میشه، مشاوره داره انجام میشه در همین بقا متبرکه، فعالیت های فرهنگی داره صورت میپذیره، نماز های جماعت که فعلا حالا علل حساب تعطیل هست.
بله.
ولی قطعا بعد از داستان کرونا راه اندازی میشه. خب مراسم ادعیه هستش همونطور که در بخش قبلی عرض کردم، برنامه ریزی ها به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، که دراز مدت بیشتر منظور برنامه های عمرانی هستش.
درست.
که در واقع برای گسترش مکان ها در نظر گرفته شده. برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خصوصا در بخش فرهنگی متنوع و متکثر هست. یعنی ما مثلا در طول سال عرض کردم هم مناسبت های ملی مثل حالا دهه فجر، مثل همین در واقع دهه کرامت که میشه و بخش مذهبیش، بسیار متنوع هست در طول سال.
بله.
و استقبال عموم مردم بسیار زیاد هستش. یعنی شما روزهای پنج شنبه و جمعه، عرض کردم این یک سال رو ما میذاریم کنار،
تحقیقا.
در طول سال مردم به صورت گسترده، عرض کردم ما تو مجموع خودمون روزانه بین 40 تا 50 هزار بعضن جمعیت داشتیم به صورت عنوان زائر و در این برنامه‌ریزی های فرهنگی که صورت می گرفت ما در واقع از خیلی از سخنرانان در واقع خیلی خوب استفاده می کردیم.
بله.
از کسانی که در واقع مشاور بودن، مشاورهایی که از جاهای مختلف در واقع می اومدن و کمک می کردن به ما و مردم خیلی استفاده می کردن. کاری هم که در سالهای گذشته در ماه مبارک بعضا اتفاق می افتاد، عزیزانی که پزشک بودن می اومدن و به صورت مجانی در آستان مقدس امامزاده صالح خدمات ارائه می کردن.
بله.
یعنی فرد یه نیتی می کرد و می اومد. این رو ما چون تعداد زیاد بودن در واقع در صحن مطهر براشون جا منظور می کردیم. اینها می اومدن خدمات پزشکی رو به صورت رایگان به مردم
در قالب نذر
می کردن در قالب نذر.
بله. بله.
یعنی می خوام عرض کنم که ما می تونیم از این فضاهای در واقع مناسبی که در اختیار داریم که محل آرامش مردم هست، هم خدمات رایگان به مردم بدیم بر اساس نیاتی که خیرین میتونن داشته باشن در ابعاد مختلف، عرض کردم مشاوره پزشکی و و و اگر این رویکرد عوض بشه در مسئولین ما، در واقع نگاهشون عوض بشه نسبت به گذشته، میشود برنامه‌ریزی های جدیدی در سطح کشور اتفاق بیفته که این برنامه جدید هستش. این که ما خدمات پزشکی رو مثلا در بقادری میدیم، این یه خدمات که در چند سال اخیر اتفاق درست. افتاده. این امکان هست که در واقع خدمات جدیدی ما به مردم بدیم که هم محل تردد بیشتر مردم بشه و مردم احساس نیاز بکنن به اون مکانها. فقط این نباشه ما صرفا بریم نماز بخونیم و حالا بریم دنبال کار زندگیمون، احساس کنیم اونجا یه امکانهای دیگه هم هست. مثلا دوستان ما در صدا و سیما زحمت کشیدن اومدن، ما استدیو صدا و سیما هم راه اندازی کردیم در ضلع غربی آستان مقدس، که قبلا دوستان می اومدن کلی امکانات تجهیزات می آوردن در صحن مطهر. الان چند سالی هست دیگه اتفاق نمیفته، تمام تجهیزات اونجا چند میلیارد در واقع تجهیزات رو منتقل کردن عزیزان، بعضی از خیرین رو هم در واقع کمک کردن که اگه شما صلاح میدونید من اسم ببرم امکانش
حالا ترجیحاً اگر که
خب بله بعضی از خیرین هم در بعضی بخش‌ها کمک کردن که در واقع این استدیو صدا و سیما اونجا راه اندازی شد، دیگه نیازی نیست دوستان این همه تجهیزات رو بخوان منتقل بکنن، اونجا همه تجهیزات وجود داره.
بله.
دوستان خبرنگارا میان اونجا و از این امکانات استفاده میکنن. ببینید اگر نگاه و روی کرد عوض بشه، حتی بعضی جاها مقاومت میشه. شما توجه داشته باشین این اتفاقات مثل به وجود اومدن استدیو صدا و سیما همینطوری راه اندازی نشده. یه مقاومت های ابتدای امر صورت میگیره، یه مشکلاتی پیش میاد مثل مسائل مالی، زمان میبره، منتها تلاش های بعد صورت بگیره که این نگاه ها عوض شه. به نظر من اگر ما میخواییم حالمون خوب باشه همین الان،
بله،
باید تصمیماتی که در گذشته گرفتیم ببینیم چه تصمیماتی گرفتیم. مسئولین ما اگر میخوان مردم ما حالشون خوب بشه، باید تصمیمات خوب بگیرن برای کشور، برای مکانهای مذهبی. اگر من الان حالم خوبه به خاطر تصمیمات گذشته، چه در زمینه شخصی برای خودم، چه در زمینه اجتماعی برای جامعه، که حالا یکیش رو که شما فرمودید مثلا انتخابات،
بله،
که سرنوشت جامعه تغییر میکنه. پس تصمیم های مسئولین ما باید بگیرن، نگاه ها رو تغییر بدن نسبت به مکان های مذهبی و غیر مذهبی، یعنی حد اکثر استفاده رو از فضاهایی که در اختیار دارن بکنن تا حال مردم ما روز به روز انشالله بهتر بشه.
بسیار عالی جناب رفیعی شاد. در پایان فرمایشتو در فصل دوم برنامه ابراز امیدواری کرد که اقداماتی صورت بگیره که انشالله ما در حوزه گردشگری به شکل کلان، خوردش گردشگری مذهبی شاهد روزهای پرفروغ‌تر باشیم. قطعا به مواردی هم در طی مدتی که این افتخار همکلامی رو با شما داشتیم اشاره فرمودید، ولی برای جمع‌بندی اگر که بخواید بگید که چه اقداماتی باید در رأس فعالیت ها یا پیشانی نوشت فعالیت ها قرار بگیره، به هر حال 3-4 ماه هم حداکثر ما تا پایان فعالیت این دولت 12 داریم، قطعا انتخابات 28 برگزار میشه و 1-2 ماه تا مراسم تحلیف. در حقیقت مهمترین فعالیت هایی که یا اقداماتی که باید صورت بگیره تا انشالله این سکان به دست مدیران بعدی به خوبی سپرده بشه برای رسیدن به همان ابراز امیدواری شما، یعنی گسترش هرچه بیشتر، جریان ساز شدن هرچه بهتر مفهوم گردشگری، عرض کردم به شکل کلان، خوردش گردشگری مذهبی چه باید باشه؟
تشکر میکنم از شما. عرضم به حضورتون که واقعا من اگه بخوام یک جمله رو مطرح کنم، بحث مهمان نوازی ایرانی و اسلامی فکر میکنم در حوزه گردشگری ما بتونه تمامی مفهوم هایی رو که ما مد نظرمون بود، تمام عرایزی که من داشتم، فرمایشات استاد بزرگوار و حضرت عالی داشتین، در این زمینه پوشش بده. از این حیث نگاه کنید که ما مهد تمدن هستیم به نوعی، از لحاظ فرهنگ کهنی که داریم، ویژگی‌های فرهنگی که داریم، قدمتی که داریم، جاذبه هایی که در کشورمون وجود داره، یک گستره فرهنگی و تنوع فرهنگی رو برای ما مهیا ساخته. از این و شرایط اقلیمی،
بله،
و شرایط قومیتی که باز در کشور وجود داره، یک تنوع اقلیمی و قومیتی رو هم برای ما ایجاد کرده که اینها در اون بسته مهمان نوازی ایرانی شاید گنجونده بشه. در کنار اون عرض کردم با رویکرد اسلامی، یعنی مهمان نوازی ایرانی و اسلامی که خدمتتون اشاره کردم، میتونه با بهره‌مندی از اون ویژگی ها و قابلیت های دینی ما باشه که تو این زمینه هم باز به عنوان یک نقشه راه میتونه برای ما چشماندازهای آینده رو برای ما ترسیم کنه. اگه بخوام یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم راجع به معماری اسلامی اگه بخوایم صحبت کنیم، خب تمامی تحقیقات و عرض مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که اصلا معماری اسلامی در سایر کشورها هم مدیون معماری ایرانی هستش.
تحقیقا نمیگونه.
خب ما در حوزه‌های مختلف میتونیم یک جریان سازی رو داشته باشیم. اینجا نقش سازمان متولی و سیستم دولتی و حاکمیتی بسیار تاثیرگذاره. فرمایشی که شما داشتین در خصوص اینکه چه کار میتونن انجام بدن، من فکر میکنم بهترین حالت اینه که خب در نگاه اول هر کاری باید به متخصصین اون حوزه وارد بشه.
بله، بله.
اگر که ما راجع به گردشگری میخوایم صحبت کنیم، بلتب باید متخصصین حوزه گردشگری در این خصوص تصمیم گیری داشته باشن، تصمیم ساز باشن، نظراتشون نظراتی باشه که کارآمد باشه. متاسفانه طیب ادوار گذشته در دولت‌های مختلف می‌بینیم اگر هم از بخش خصوصی، از نخبگان صنعت، از متخصصین دانشگاهی صنعت، متخصصین خبره صنعت سوالی پرسش میشه، اون سوال‌ها در حد یک صورت جلسه باقی می‌مونه.
بله.
خب زحمت کشیده این عزیزان، حالا چه از لحاظ آکادمیک عرض میکنم چه از لحاظ تجربی، تمامی این جملاتی که در این جلسات بازگو میشه، تمامی پیشنهاداتی که داره ارائه میشه ماحصل سالها تجربه است. واقعا چقدر برای این تجارب، چه از لحاظ آکادمیک عرض میکنم، باز تاکید دارم از لحاظ تجربی، ارزش گذاری شده. برای اینها اومدیم یک نقشه رو ترسیم کردیم یا این نظرات اومده تاثیرگذار در تصمیمات نهایی شده.
بله.
این که ما جلسه ای رو بذاریم، در اون جلسات نقطه نظرات تحصیل بشه، جمع آوری بشه و بعد در بایگانی ها و در زومکن ها بخواد خاک بخوره، قطعا نمیتونه برای هیچ حوزه‌ای برای کشور مثمر ثمر باشه، که خب باز گردشگری هم دقیقا در همین حیث میتونه قرار بگیره. من پیشنهادی که در عمر باقی مانده دولت دارم اینه که توی بخش خصوصی سازی، واگذاری امور، واگذاری منظورم تصدیگری و حاکمیت نیست،
بله،
واگذاری بخشی از اموری رو که میتونن فعالین این حوزه در بخش دولتی، در بخش خصوصی انجام بدن و در کنار دولت قرار بگیرن، میتونه باز برای گردشگری کشور بسیار مفید واقع باشه. اینو در قسمت پایانی عرایزم هم توضیحات تکمیلی خواهم داد نسبت بهش، چرا که اگه یک نگاهی روی کشورهای پیش رو در صنعت گردشگری و حتی سایر صنایع داشته باشیم، میبینیم که نقش اون بازیگران اصلی در این حوزه، بازیگران اصلی چه افرادی هستن؟
بله.
همین میشه گفت افراد شاخصی که من اسم آوردم در حوزه های مختلف میتونن تاثیرگذار باشن و بلتب از لحاظ زمانی و مطلوبیت هم میتونه کارآمد باشه، کارساز باشه و هدف نهایی رو تسریع ببخشه. اگر این اتفاق بیفته حتی در این عمر باقی مانده دولت، بسیاری از امور میتونه به بخش خصوصی و فعالان حوزه واگذار بشه و ما واژه صنعت رو استفاده میکنیم. صنعت مفهوم داره، صنعت در زمینه تولید انبو همیشه ازش باید نام ببریم، فقط صرفا بگیم صنعت گردشگری، بعد ببینیم حتی در حوزه دانشگاهی دروس گردشگری در زیرشاخه علوم انسانی قرار داره، خیلی شاید با اون شعارهایی که ما میدیم صدق نکنه و یه مغایرتی در نوع ادبیات گفتاری و کلامی ما و ادبیات اجرایی ما وجود داشته باشه.
درود بر شما، نکته بسیار بسیار